سلام دوستان، یه خورده صبر کنین. اینجا گفته مثل این که hold on. امیدوارم که شبتون بخیر باشه و پیشا پیش معذرت میخوام که قراره یه تایمی مزاحم شبتون بشیم. امیدوارم که بتونم مطالب خوبی رو در اختیارتون قرار بدم و اینکه خب یه سری اینجا چیز نوشته شده. سلام، من اینجا فکر کنم یه کامنت بذارم. سلام و اینو ببینم میتونم پین کنم. خب سلام دوستان، سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بالاخره قسمت شد و به صورت لایو در خدمتتون باشیم. سلام عرض میکنم. سلام دوستان، موضوع بحث رو الان خدمتتون عرض میکنم. نگاه کنید، امشب یک لایو خیلی جمع جور با هم داریم. امیدوارم که حالا تعداد افراد آنلاین هم خیلی زیاد نشه و یه خورده بتونیم به همه سوالات جواب بدیم. امشب میخوام در مورد یه خورده بازار کار برق براتون صحبت کنم که الان وضعیت خیلی در این مورد سوال میشه که آقا ما چیکار کنیم برای استخدامی و در نهایت هم بریم سراغ فصل سوم سیمولین که در حال ضبط هستیم و تو اون زمینه هم یه خورده صحبت کنیم. نگاه کنید، اولین مسئله که من در مورد بازار کار خدمتتون عرض کنم، خب فکر کنم تعدادونم اوکی باشه برای شروع. نگاه کنید، خیلی از دوستان الان میپرسن آقا بازار کار وخیمه، شرایط اقتصادی خرابه، ما چیکار کنیم که بتونیم تو این شرکت‌های خصوصی به خصوص استخدام بشیم. اول بهتون میگم که فکر استخدامی توی شرکت‌های دولتی از سرتون بیرون کنید، چون واقعا حقوقی که بهتون میدن خیلی کمه، بعد الان متقاضی هم خیلی زیاده و در نهایت هم ختم میشه به گزینش‌های سلیقه‌ای. حالا بر اساس تجربه‌ای که بنده و دوستانم داشتم، میرید اونجا ازتون چند تا سوال میپرسن که اصلا هیچ ربطی هم به برق نداره. در نهایت دل سرد میشید و اوضاع خیلی خرابتر میشه و میرید به سمت شغلایی که اصلا ربطی به برق ندارن. این اتفاق خیلی افتاده و متاسفانه میبینید افرادی هستن که حالا لیسانس، فوق لیسانس این مدارکو دارن، ولی متاسفانه توی گرایش برق و حتی چیزای مرتبط با مهندسی مشغول به فعالیت نیستن. اینکه چیکار کنیم بتونیم توی این شرکت‌های خصوصی، پس بحث اصلیمون بیشتر توی زمینه شرکت‌های خصوصی، چطوری بتونیم توی شرکت‌های خصوصی استخدام بشیم. نیا کنید، الان دور زمانه تخصصه دیگه، انتظار نداشته باشین که با مدرک لیسانس، فوق لیسانس یا حتی دکترا شما توی یک شرکتی برین و اونا بگن آقا خوش آمدید، حالا آقا یا خانم خوش آمدید و این حالا مثلا میز برای شما و بفرمایید اینجا برای ما حالا مثلا کار کنید. واقعا دیگه این دوران گذشته به خاطر اینکه تقاضا خیلی زیاده. متاسفانه وضعیت اقتصادی کشورمون طوریه که هی داره این شرایط بدتر میشه و اگر شما تخصصی نداشته باشین در نهایت از این قافله جا خواهید موند. پس حواستون باشه که این نکته خیلی مهمه که حتما تخصص داشته باشید. اما مورد دیگه که باعث شده که وضعیت حقوقی خیلی بد بشه، پدیده به عنوان اوور کوالیفای که توی ایران هم اتفاق افتاده. این پدیده به صورت ساده این میگه آقا مثلا یه کارفرما دنبال لیسانس میگرده، خب ولی انقدر توی کشور ما فوق لیسانس زیاده که میاد فوق لیسانس استخدام کنه. نکته ای که باید حواستون باشه اینه که کارفرما همون حقوق لیسانس رو قرار بده، ولی فردی که میره میشینه اونجا با مدرک فوق لیسانسه. این اتفاق تو کشورها متأسفانه خیلی زیاده و اصولا کشورهایی که توشون مدرک گرایی رخ میده این پدیده وجود داره. پس حواستون باشه که این قضیه هست. اگر یه جایی بهتون یک پیشنهاد و متوجه پارت تایمه، دقت داشته باشید پارت تایم، نه اینکه فول تایم، و فقط هم در بستر اینترنته. و قطعا میدونید خیلی از افراد هم نمیدونن اصلا پونیشه چی هست و باعث میشه افرادی بیان اونجا که حالا توی اینترنت فعالیت دارن. من اونجا یک آگهی استخدام میزدم برای یک مهندس برق، حالا مثلا ماهیانه هلوش 2.5 تا 3 خورده. توی روز اول برای ما 70 تا رزومه ارسال شد. وقتی همچین تعدادی رزومه برای کارفرما ارسال میشه، کارفرما حق انتخاب داره. حواستون باشه که تمام اون 70 نفر قبول کرده بودن اون حقوق به صورت ماهیانه. پس من کارفرما میشینم و نگاه میکنم و حداقل روی کاغذم که شده اونی رو انتخاب میکنم که رزومه بهتری داشته باشه. الان ما اصلا نمیخوایم بحث کنیم که رزومه نویسی چی هست و چطوری رزومه خوب بنویسیم، اصلا کاری با این ندارم، ولی میخوام اینو بهتون بگم که اگر من دنبال یک نفر باشم که کلمه ای و بلد باشه، ترجیح میدم وقتی تعداد زیاد هست کسی رو استخدام کنم که تمام حروف انگلیسی رو بلد باشه. این اتفاق واقعا داره میفته. به خاطر همینه بنده مکررن دارم توی پستایی که می نویسم توصیه میکنم آقا توی یک تخصص شاخص باشید. لازم نیستم برید همه چیزا رو یاد بگین. یکی از دوستان از من پرسه خب اگر لازم نیست پس چرا آموزش‌های متنوع وجود داره؟ آموزش‌های متنوع وجود داره به خاطر اینکه افراد بدونن که کدوم قسمت‌ها هست، کجا میتونن برن باشد و در نهایت اونی که دوست دارن انتخاب کنن. حالا بعضی‌ها تو کار رله، بعضی‌ها تو کار ماشین، بعضی‌ها تو الکترونیک قدرت، بعضی‌ها تو سیستم، خیلی وسیع. و خوشبختانه مهندسی برق یکی از مزیت‌هایی که نسبت به گرایش‌های مهندسی دیگه داره اینه که شما حتی میتونید وارد بخشایی بشین که اصلا توی دانشگاه به شما نگفتن. به عنوان مثال کسی که قدرت خونده میتونه بره بشه مهندسی روشنایی. حالا مهندسی روشنایی چی هست؟ در حد اینکه شما 4 تا کتاب بخونید، نه اینکه حالا مثلا یه قول بیشاخودون باشه وای من بعد من الان 4-5 سالم بخونم برای مهندسی روشنایی، یا خیلی از مسائل دیگه به این شکل هستن. افرادی که حواسشون به این مسائل هست خیلی راحت کارگیرشون میاد. من توصیه‌ام به شما اینه که حتما روی یک تخصص تمرکز کنید و تا جایی که میتونید اون تخصص رو جلو ببرید. نگاه کنید یکی از هدفهایی که ما آموزشامونو تقریبا به صورت بیپایان داریم تولید میکنیم به خاطر همینه. میگیم آقا اگه یه نفر قراره بیاد مثلا روی مکسول اوکی بشه، خب ما واقعا تا جایی که بلدیم بهش اطلاعات بدیم دیگه. حالا ای هم نخواهیم ازش پول بگیریم. باور کنید بحث مادیات نیست، چون اگه ما می‌خواستیم از این طریق پولی در بیاریم، خب به ازای هر فصلی که به شما میدادیم فصل‌های جدید مبلغی طلب می‌کردیم. همونطور که تمام افرادی که از آموزش‌های ما استفاده کردن می‌دونن که تمام فصل‌های بعدی رایگان در اختیارشون قرار داده میشه. و بازم میگم به آموزش‌های ما هم در واقع قانع نباشین. برین توی سایت‌های خارجی، برین توی یوتیوب، هر جایی که می‌بینید و می‌تونید ازش استفاده کنید استفاده کنید و در نهایت توی یک حوزه خاص متخصص باشیم. گزینه بعدی نرم افزارا هستن. خیلی هم میپرسن آقا چرا شما انقدر روی نرم افزارا تکیه میکنید و اینکه این نرم افزارا مگه چی دارن که انقدر چسبیدید به نرم افزارا؟ واقعیت اینه که نرم افزار فرصتی رو براتون ایجاد میکنه که یک کم ریسک دارین، اصلا شما نیازی نیست ریسک کنید. دو، توی خونتون، توی خوابگاهتون تنها وسیله‌ای که نیاز داشته باشید یک کامپیوتره. سه، آیندهش خیلی خوبه. نگاه کنید الان رشته‌های مهندسی دیگه مثل زمان قدیم نیست. الان شما برید به عنوان مثلا تو دانشگاه امیرکبیر یا دانشگاه خودمون خواجه نصیر، برید پیش یک هیئت علمی و بپرسید آقا من فلان ماشین رو می‌خوام شبیه‌سازی کنم، با اگر طرف سنش تقریبا 40 به بالا باشه، 45 به بالا باشه، اصلا توی عمرش با این نرم افزار کار نکرده و شما میاید جایگزین این افراد میشید که قراره توی صنعت 4 تا تز بدین، 4 تا راه حل بدین. مثلا تا الان توی نیروگاه دماوند بودم دیگه، توی نیروگاه دماوند ساده ترین کارا رو می‌خواستن حل کنن میشستن روی کاغذ، در صورتی که مثلا یه جایی مشکل توان دارید خیلی ساده توی نرم افزار دیکسالین، توی نرم افزار ایتاب میتونید این شبکه رو پیاده سازی کنید و خیلی ساده بهتون میگه آقا چیکار کنید. اونا چیکار می‌کردن؟ اونا میافتن کاملا تجربی 4 تا فعالیت انجام میدادن، بعدش هم آخرش میشد هزینه رو دست نیروگاه و میمادن یه گزارشکار میدادن آقا مثلا فلان جامون اوکی نشد. این نرم افزارها یه همچین فرصتایی برای شما فراهم میکنن. و اگر من واقعا هیچ کس رو توصیه نمیکنم به مهاجرت، از من گلوم گرفت، من کسی رو توصیه نمی کنم که مهاجرت کنه، ولی اگر شما توی نرم افزارا اوکی باشید خیلی راحت میتونید مهاجرت کنید، چرا که کشورهای دیگه روی بحث نرم افزار خیلی دارن مانور میدن و این یه گزینه عالی هست برای شما. به عنوان مثال یکی از دوستان بنده که حالا نمیدونم الان توی لیست لایو ها هست یا نه، چون نمیخوام الان اسکرول کنم، ایشون توی هلند هستن و البته دوست برادر بنده که حالا دوست بنده هم میشن و از طریق PLC آموزش PLC تونسته بره توی هلند با خانواده، هرچند مهاجرت یه سری سختی ها رو داره، ولی اگر گزینه آخرتون شد مهاجرت و بتونید با یک نرم افزار نیا کنید، لازم نیست شما صرف تا صد یک نیروگاه بلد باشید. من الان بهتون نمیگم برید سیمپیچی 20 تا موتور رو یاد بگیرید یا برید مثلا 6 ماه داخل نیروگاه با عز و التماس آقا تو رو خدا اینو نشونم بده اونو نشونم بده که در نهایت بهتون بگن حالا مثلا شما متخصص بودین توی نیروگاه. برید این کارا رو انجام بدید که بعد بتونید با استفاده از اون رزومه مهاجرت کنید. اصلا لازم نیست این کارا رو انجام بدید. راه حل سادهش نرم افزار و زبانه، همین. بعد توی نیروگاه تمام یاد گرفتنی‌های نیروگاه توی 3 ماه، بیش از این نیست، چون کارا رو روال و تکرار. فکر نکنید کسایی که میان توی نیروگاه براشون یک بهشته، شما چون بیرون از قضیه هستین، اگر برید نیروگاه می‌بینید که افراد چند بار عوض شدن، کسایی که بار اول اومدن دیگه نیستن. علتش اینه که طرف اومده اونجا راضی نبوده، حالا به حقوق یا به اون جایگاه. شما یک مهندس برقی دیگه وقتی برید یه جایی و ببینید زندگیتون با یک کاروند سطح پایین کاملا یکیه، حالا از بعد مادی عرض می‌کنم، از بعد کاری، خب تصمیم میگیرید که در نهایت برید بیرون دیگه، برید جایی تو شرکت‌های خصوصی. الان هم خدا رو شکر شرکت‌های خوبی تو ایران هست، همین مبنا و ایران ترانسپورت خیلی کارهای خوبی دارن انجام میدن. اما مورد بعدی که براتون در موردش میخوام صحبت کنم در مورد فصل سوم سیمونیک هست. نکته اول، خیلی از دوستان میگن آقا چرا زودتر ضبطارتون رو انجام نمیدید؟ باور کنید من یک پارت میخوام براتون ضبط کنم، الان به عنوان مثال همین پارت 37 که امروز ضبط شده و هنوز بچه ها ندادن توی کانال تلگرام، این پارتی که من ضبط کردم قرار بوده داخلش بینسازی پنل های خورشیدی رو انجام میدیم. خب ما موقعی که توی سیمولینک خودمون انجام میدیم میایم از یک روش مثلا پرتوان ابزرو استفاده میکنم، ولی موقعی که میخوام برای شما توضیح بدم خب من باید برم کل اینا رو خودم یه بار مرور کنم، بعد بیام هفت روش دیگه اش هم بهتون بگم، چون اگه قرار باشه شما کار کنید شاید شما این روش رو نخواید، یا فردا اگه خواستید به مشکلی خوردین بدونید که گزینه های دیگه چیان. به خاطر همین یک پارت ساده یک ساعته 4 روز باور کنید زمان برده، چرا که همه رفرنس ها هم باید مطالعه بشه، یه بار خدای نکنه اطلاعات غلط بهتون داده نشه و تمام این موارد دست به دست هم میدن که این خورده ضبط ها طولانی بشه. بنده 27 هم دارم میام تو 28. خب اگر سوالی دارین بفرمایید که حالا این 10 دقیقه پایانی رو به سوالات شما بزرگواران بپردازیم. نبینم سوالی نبوده که حالا من نگاه نکرده باشم. لایو رو سیو میکنیم حتما. چشم لایو سیو میشه. خب اینجا که من سوالی نمیبینم. خیلی عالی، مرسی از شما جناب احمدی، ممنون. این ویوا هم که میفرستید متشکرم، برای من دست میاد. حالا ما تا حالا لایو سیو کار نکردیم، بار اولمونه. کلن یه بیوگرافی از خودتون بفرمایید. چشم، بنده واقعتش یه خورده برخوندنم عجیب غریب بوده، من مخابرات خوندم چون خیلی دوست داشتم شبکه‌های موبایل و این داستانا رو، بعد رفتیم دانشگاه و دیدیم نه مخابرات اون چیزی نیست که من فکر میکردم، بعد رفتم الکترونیک خوندم. خب الکترونیک واقعا جذابه ولی خب بازار کاری نداره، حالا یه بار خدای نکرده دوستان الکترونیکی که اینجا هستن بهشون بر نخوره. بعد اومدم قدرت و بزرگترین مزیت قدرت اینه که فیزیک کار با اون چیزی که میخونید خیلی قابل لمسه. اینو مثلا کسی که مخابرات خونده خیلی بهتر متوجه میشه. مثلا من برای شما یک مثال بزنم، حالا این داستانشو توی سایت نوشتم، توی اگه سرچ کنید مهندسی برق قدرت اونجا کامل توضیح دادم. من تقریبا لیسانس مخابرات بودم، یه بار از استادم پرسیدم آقا این حالا سوالشو ساده‌تر کنم، این موج اف امی که ما داریم تولید میکنیم این بیس انتقالش چیه؟ باورتون نمیشه، خود استاد من که توی دانشگاه فردوسی مشهد درس خونده بود جواب قانون کنندگی نداشت برای من. ولی شما بیایید توی قدرت بهتون میگن آقا این موتوره، خب میرید موتور رو نگاه میکنید، این سیم پیچی اینطوریه، توزیعش، میدان مغناطیسی اینطوریه، همه چیش قابل لمسه. به خاطر همین فیزیک مسئله چون قابل لمسه، این دوستانم که میگن رشته ساده ای، من حس میکنم به خاطر این قضیه که میگم فیزیکش قابل لمسه، بزرگترین چالشی که توی قدرت میشه گفت توان ریاکتیوه و البته واقعا هم چالش هست و هنوزم در موردش دارن مقاله میدن. خب این از بیوگرافی. لیسانس هم کرمان خوندم که از استادای خیلی خیلی عزیزی که داشتم آقای دکتر جعفری هستن، ایشالا که اگر این لایو رو میبینن به هر نحوی از اینجا خیلی ازشون تشکر میکنم. بعد از اونم که خواجه نصیر فوق لیسانس که الان در خدمت. خب به نظرتون با اوضاع ارشد خوندن به سر است؟ بله. خیلی از دوستان الان تعجب میکنم، یعنی آقا ارشد کی میره میخونه؟ ارشد بین رشته ایه یا لیسانس یا دکترا؟ فوق دیپلم هم بین رشته ایه. ولی واقعیت اینه که شما خیلی مطالب جدید رو توی ارشد میخونید. یعنی شما اگه از قدرت بیاید توی ارشد، تازه الکترونیک قدرت رو متوجه میشید، تازه میفهمید که طراحی ماشین چیه، تحلیل ماشین چیه. نگاه به بقیه نکنید. من اینطوری واقعا بهتون میگم، کسایی که خودشون نخوندن تشویق میکنم بقیه هم نخونن. ولی اگر شما برید مثلا از یک فوق لیسانسی که حالا داره کار میکنه بپرسید، مطمئنا خیلی نکات خوبی هست برای ارشد خوندن. و حواستون باشه اگر الان یه شرکتی داره با لیسانس استخدام میکنه و شما دارید با لیسانس میرید سر کار، با این وضعیتی که من میبینم 4-5 سال دیگه اگر شما فوق لیسانس داشته باشید حتما تعدیل میشید. به خاطر همون مسئله‌ای که بهتون گفتم، درآمدها همونه، یعنی حقوقی که بهتون میدن همونه، ولی کارفرما ترجیح میده یه فرد فوق لیسانس بیاد. حالا برای پرستیژ شرکتش، برای اینکه فردی هست که حداقل 2 سال بیشتر درس خونده، برای اینکه خیلی با چیزهای دیگه بیشتر آشناه، پس حداقل برای تضمین موقعیت شغلی هم اگر دارید من توصیه میکنم ارشد رو بخونید. سلام، خسته نباشید. بعد از اینکه آموزش پی اس رو یاد گرفتم چطوری وارد بازار کار بشم؟ نکنید PLC یاد گرفتن یکی از جنبه‌هاش برنامه‌نویسیه و یه جنبه دیگه‌اش هم اینه که بتونید با افراد شبکه‌سازی کنید، نتورکینگ کنید. یعنی که با افرادی که توی این حوزه دارن کار می‌کنن دوست بشید. خیلی ساده براتون میگم. من بهتون توصیه می‌کنم توی این فنی حرفه‌ای یا برین، یه سری اونجا مدرس هستن، با اونا یه خورده صحبت کنید. اینا معمولاً دستشون توی کار هست. سعی کنید از طریق این افراد، یعنی ساده ترین افراد رو من بهتون توصیه دادم. حالا اگر یه خورده وضعیتتون بهتره، یعنی توی تهران هستین یا شهرهای بزرگ، شرکتایی که توی حوزه PLC کار میکنن، برید اونجا و خودتون حالا به قول معروف به قول این خارجی ها پرزنت کنید، بگید آقا من بلدم و اینجور چیزا. مطمئن باشید ازتون استفاده میکنن. دنبال پولم نباشید هر جا میرید بار اول، دنبال یادگیری باشید. بعد که خوب یاد گرفتید بیاید بیرون، اونا خودشون التماس میکنن که شما اونجا بمونید. رابطه آموزش سیمولینگ منطب که پیاده سازی مقاله شروع میشه. باور کنید من الان دارم پنل خورشیدی رو براتون شبیه سازی میکنم، کامل بر اساس مقاله است. حالا سعی میکنم یه بارم خود این مقاله رو بیام بهتون نشون بدم که متوجه بشین که این کاری که انجام میشه بر اساس مقاله است. الان بهترین گرایش ارشد برای ادامه تحصیل چیه؟ اول علاقه، دوم علاقه، سوم علاقه، حالا چهارم من بهتون میگم. نکنید سیستمی یه خورده مهاجرت پذیر نیست، به خاطر همین من برای خودم زیاد توصیه نمی کنم. من الکترونیک قدرت رو خیلی آینده دار میبینم، بعد از اون ماشین، چون همچنان نیاز هست. میگم سیستم یه خورده توی جهان سومی هست و با توجه به پیشرفتایی که داریم میشیم تقریبا اون عامل انسانی داره حذف میشه. مثلا من براتون مثال بزنم، ما ماشین الان خودروهای برقی رو داریم و هنوزم نیازمند اینیم که یک مهندس بشینه یک موتور جدید طراحی کنه. یا الکترونیک قدرت رو داریم، همین متروی تهران وقتی ترمز میگیره، خب برقی که داره به صورت ژنراتوری تولید میشه میره روی مقاومت‌ها و هدر میره. خب یک الکترونیک قدرتی میخواد بیاد اینو با یک مبدل حالا مثلا دو سویه بیاره و دوباره برش گردونه به شبکه. این جور مباحث توی الکترونیک قدرت و ماشین خیلی زیادن که روزن و وقتی پیشونو میگیرید میبینید که حالا ادامه دارن. مثلا ما الان اینورترهای AC-AC رو داریم، تازه اول راهن، یعنی اینقدر اول راهن هنوز سنتی نشدن. ولی وقتی به سیستم نگاه میکنیم یه خورده مباحث از مهندسی دارن دور میشن میگن به سمت تکنیسیان. ولی با این حال میگم، بازم میگم، علاقتون مثل اینه که الان یه نفر میگه من پزشکی چه گرایشی بخونم، خب شما شاید خندتون بیاد به مثلا اورولوژی، ولی اگه طرف بره توی اون گرایش و فوق العاده باشه، یکی از ثروتمندترین افراد توی کشور خواهد بود. کنترل بهتر قدرت، من قدرتی ام، نمیتونم نظری بدم، کنترل یه خورده بین رشته ای هم میخوره، ببخشید ضبط میشه. اگه منظورتون سیو چشم، حتما سیو میشه. لطفا در مورد سیستم‌های ارتینگ یک جزء کامل رو جزء توی کانال قرار نمیدیم، توی وبسایت کلی مطمئنم در مورد ارتینگ بچه‌ها گذاشتم براتون. چطوری میشه شما رو حضوری دید؟ واقعیتش به خدا خیلی تایم گرفته است و اگر ایمیل بدید من حتما ایمیل‌ها رو چک می‌کنم، اولویت نظرات تو وبسایت که حتما جواب میدم. بعد ایمیل‌ها رو خدمتتون اونجا بفرستین، شاید توی دانشگاه جای تونستم در خدمتتون باشم. یک ساعت مشخصی رو برای لایو هاتون مشخص کنید. خیلی کم لایو میذارم الان خدمتتون عرض کنم، یه بار خدای نکرده جسارت یا از این جور صحبت ها نباشه، بنده حقیر هیچ چیزی برای ارائه ندارم، نمیخوام بیشتر مزاحمتون بشم. حالا هر موقع لایو لازم بود اطلاع رسانی میکنم بچه‌ها. مهندس برای استخدام در شرکت های خصوصی بزرگ مثل مبنا چه حداقل لازمه بدونیم؟ چون معمولا سابقه کار هم میدونن، درآمد درایت شرکت ها تب... اینو متوجه شدم. ولی اگه منظور در مورد مبنا یعنی کنید، من بهترین جای مبنا آرندیشه، یعنی بهتون قسمت تحقیقاتی کار کنید. باور کنید به خود من رفتم اونجا، همین نرم افزار مکسل خودمون رو دارم کار کنم. تازه از وبسایت من صحبت کردم اونجا، گفتن از وبسایت پاورین ما دانلود میکنیم کراک، نوعی نسخه کراکیش هم دارن استفاده میکنن. این نرم افزارها خوب یاد بگیرید، یه رزومه خوب داشته باشید، یه ایمیل براشون بفرستید، پیگیر باشین، چند بار برید اونجا سمج باشید. میگم الان تقاضا خیلی زیاده، یه خورده باید سمج باشید و سواد کارم داشته باشید. نرم افزار. ببخشید مهندس الک قدرت و ماشین مگر با هم نیستن؟ یعنی در دانشگاه جدا هستن؟ نمی‌خواید توی دانشگاه توی کارشناسی ارشد برای شما میزنن الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی، ولی این شمایی که درس ها رو انتخاب میکنید، درساتون الکترونیک قدرتی باشن یا ماشینی باشن، به خاطر همین خودتون تعیین میکنید. کلا راز موفقیتون چی بوده؟ واقعیتش من خیلی سال نرم افزار کار کردم و البته بنده موفق نیستم، اگه بنده موفق بودین خیلی باعث افتخار بنده است. خیلی سال نرم افزار کار کردم، یه خورده جسارت داشته باشید. حالا این پشم گیر داده ما، یه خورده جسارت داشته باشید، برید دنبال یادگیری. من واقعا هیچ موقع خونه نشستم و غر بزنم بگم وضع کار اینطوریه فلان و اونطوریه. توی شرکت‌های زیادی بودم، موقعی که مخابرات می‌خوندم توی شرکت آسیاتک تو مشهد خیلی کار کردم، بعد با خود دانشگاه قرار داد بستم بابت شبکه سازی، اینا فقط تو مخابرات بود. بعد که اومدیم توی قدرت کلان اوضاع عوض شد. میخوام اینو بهتون بگم، به جای اینکه منفی گرا باشین واقعا برید یاد بگیرین و سمج باشین. این سمج بودن خیلی مهمه. چطوری فکر میکنن میشه کار رو بعد از لیسانس آغاز کرد و در عین حال ارشد رو هم خوند؟ بنظرم خیلی سخت میاد، یه وقتایی هم تداخل میکنن با هم، نمیفهم سر کار بریم یا سر کلاس. تایم لایومون خیلی زیاد شد، نگاه کنید. اگر مجردین بهتون توصیه میکنم که ارشدتون بخونید در حین، نگاه کنید توی دانشگاه خوب ارشد بخونید، ازتون خواهش میکنم توهین نباشه به خدایی نکرده به دانشگاه دیگه. اگر لیسانس هستین و میخواید ارشد بخونید، به دانشگاه خوب بخونید که اولا اگر دانشگاه لیسانستون دانشگاه سطح پایینی باشه با ارشد جبران میشه، یک. دو، افرادی که توی دانشگاه خوب هستن خودشون باعث میشن شما باعث به سمت شغل‌ها برید. الان خیلی از دوستان بنده هستن که توی همین کارشناسی ارشد توستن توی شرکت‌های خوب استخدام میشن. شما یه روزی برید توی دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه حاج نصیر، کلی آگهی استخدام کار هست که برای دانشجویان دارن میزنن که اونجا میگن آقا اگه هستیم بیاین. بس این در مورد ارشد، برید ارشدتون بخونید، بعد حالا اون تایمش هم خودتون خودکار میید به سمت بازار کار. میگم لیسانس الان دیگه واقعا باید خیلی چیز بلد باشین با خود لیسانس برید سر کار، متاسفانه یه واقعیت و من پاریش نمیتونم کنم، دست من نیست. من در آلمان زندگی کنم در مورد زمینه پیشرفت در واقع اگه بدون نکنید تو کشورهای اروپایی الان خودروهای برقی و کلن تولید برق به صورت پاک خیلی رو بورس، حالا مهمتر از اون خود خودروهای برقن. الان ماشین های دایرکترهای اونجا خیلی مطرحن، یکی از دوستان بود که توی آلمان جزء هیئت علمی بود، یه مدت با هم اونجا صحبت کردیم. ایشون داشت میگفت ما الان تمام کارمونی که از نظر حرارتی بتونیم موتورایی که توی ماشین‌های الکتریکی دارن شبیه سازی میشن اوکی کنیم. خب خیلی مشخصه دیگه، شما اگه بتونید توی دایرکت درایو ها کار کنید خیلی عالیه. و شما لیسانس مخارج و الان ارشد گرایش الکترونیک قدرت. بنده ارشدم قدرت گرایش ماشین خوندم، حالا الکترونیک قدرت هم خوندیم. خب اگر سوالی نیست بکنم ممنون از شما مهندس. خیلی ممنون آقای احمدی. خب اگر سوالی نیست بنده از خدمتتون مرخص بشم. امیدوارم که واقعا هر کجا که هستین اول از همه تن سالم داشته باشین و بعد از همه به سمت موفقیت در حال حرکت باشین. شما رو به خدا میسپارم. لایو هم حتما سیو میکنم و میدم پست بزنم بچه ها. البته اگر امکانش باشه، شما زیاد اطلاع ندارم. شب خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون باشین.